جلسه 42 21 آبان 1359 برابر با 3 محرم 1401. موضوع خوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روی عن الصادق علیه السلام قال من خاف الله اخاف الله منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. بحث ما راجع به آثار خوف و بیم بود. بیم و خوف آثاری در دنیا دارد نسبت به شخص خائف و بیمناک، و آثاری در آخرت دارد برای او. چند اثر بارز را که در روایات برای شخص خائف و بیمناک در دنیا ذکر شده است آنها را شمارش می‌کنیم و چند اثر هم در آخرت. اثر اول گفته شد شخصی که خائف است و بیمناک است در دنیا از هیچ چیز نمی ترسد و همه چیز از او می ترسد. این که گفته می شود همه چیز، اگر در رابطه با انسانها باشد، یعنی انسانهایی که اهل خوف نیستند از او می ترسند. روایتی بود از امام صادق صلوات الله علیه که دیشب اون روایت را ذکر کردیم. و اما اثر دوم، شخصی که خائف و بیمناک باشد، خوف از خدا داشته باشد، بر طبق خوف و بیمی که دارد عمل می کند. نمی شود انسان از جهتی بیمناک باشد و بر طبق بیمش عمل نکند. در گذشته در ضمن بحث خوف و بیم این را تشریح کردیم که مسئله‌ای سطحی است و این به درد خور نیست و بیم واقعی نیست. بیم واقعی آن بیمی است که دارای چنین اثری باشد که بر طبق بیم عمل شود. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا بما یخاف و یرجو. در گذشته به این روایت استدلال کردیم، اما صدر این روایت را و الان به قطعه آخر روایت می‌خواهیم استدلال کنیم و بهره گیری. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند مؤمن مؤمن نیست مگر این که دارای دو حالت بیم و امید باشد، خوف و رجا، و هیچگاه بیمناک و امیدوار نیست او مگر این که عمل کند به مقتضای بیمش و امیدش. این که گفته می شود خائفم بیمناکم، باید بر طبق بیمش عمل کند. اگر عمل کننده نبود بر طبق بیمش، این بیمش واقعی نیست بلکه سطحی است. لذا آثاری را که گفته می شود در آخرت برای خائفین است، برای او نیست. آیا می شود انسان از چیزی هراس داشته باشد در عین حال از او فرار نکند؟ نمی شود. سوم، از آثاری را که برای بیم در دنیا هست که یک مشخصه بارز و آشکاری است، این است کسی که حالت خوف و بیم داشته باشد، علقه به دنیا نمی بندد و جانش و روحش از نظر علاقه کنار گیری می کند از دنیا. در روایت دارد از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. کسی که خدا را شناخت، شناخت نسبت به الله پیدا کرد، از خدا بیمناک می شود، و کسی که از خدا بیم داشت، او نفسش کنار گیری می کند از دنیا. در مباحث گذشته این مطلب رو بحث کردیم و آشکار است که انسان نمیتواند هم از خداوند بیمناک باشد و هم علاقمند به دنیا. دنیایی که گفته می شود عبارت است از اون هواهای نفسانی خودش و شیطان درونیش، به طوری که تسلیم او باشد. کسی که از خداوند بیم دارد تسلیم شیطان نفس نمی شود. اون شیطان نفس است که رابطه برقرار می کند بین روح و غیر خدا. رابط اوست. انسانی که بیمناک است، خائف است، هیچگاه سلطه‌ای برای شیطان مهیا نمی کند و زیر بار او نمی رود، لذا کنار گیری می کند از این سلطه های شیطانی. هر جور که باشد، دیگه ما نمی خواهیم بحث بدیم و شرح بدیم که دنیا یعنی اون حالت پستی را که بر انسان مستولی می شود در رابطه با قبول درخواستهای شهوانی و غضبی خودش، یا مسئله وهمیش. انسانی که از خدا بترسد، پیش او شهوت اصالتاً مطرح نیست، غضب اصالتاً مطرح نیست، بلکه اون چرا که در نظر او مطرح است و از او پروا دارد الله است. به هیچ چیز از اموری که در ارتباط با شهوت و غضب است این محبت پیدا نمی کند، به طوری که خدایش را تحت الشعاع قرار بدهد از نظر محبت. در سطح عموم و در سطح خاص همون مطلبی بود که در چند شب قبل گفتم که اصلا رشته علاقه نمی افکند. چهارم، بلکه چهارم و پنجم، چون دلیلش یک روایت است. شخصی که خوف از خدا داشته باشد، خائف باشد، حب ریاست و جاه ندارد. حب به مقام و منصب ندارد. پنجم، کسی که خوف از خدا داشته باشد، بیمناک از خدا باشد، شهرت طلب نیست. اینا دوتاست. حب جاه و مقام معناش این است دوست دارد که یک پست ریاستی به او برسد، تلاش کند به این که به یک پست ریاستی برسد، یا اگر پستی در اختیار اوست مثل جان در بر بگیرد، هر طور که هست او را حفظ کند، به او عشق ببرزد. اما شهرت طلبی غیر اوست. شهرت طلبی معناش این است که انسان فعالیت کند که در سطح جامعه مطرح شود و سرشناس بشود. به این خوش است، نه این که مقامی به او بدهند. اینا رو تفکیک کنید از کسی که خائف است، بیمناک است از خداوند، خوف خدا دارد، او حب جاه و حب شهرت ندارد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند حب و شرف و ذکر لا یکونان فی قلب الخائف، حب به مقام و حب به شهرت، این دو در قلب شخصی که بیمناک است نیست. توش نداره کم و زیاد، اینو دقت کنید، اصلا نیست در دلش. لا یکونان فی قلب الخائف الحارب، ما از این مشخصه هایی را که در روایات هست به دست می آوریم. نعوذ بالله، اگر کسی از غیر خدا بیمناک باشد، مشخصه اول، کسی که بر طبق بیمش عمل نکند، کسی که نسبت به دنیا علاقمند باشد و کنارگیری قلبن نکند، کسی که به مقام علاقمند باشد، کسی که شهرت طلب باشد، این بیمناک نیست، خائف نیست، و وقتی که خائف نبود بر طبق روایات مؤمن حقیقی نیست و شناخت واقعی نسبت به الله ندارد. روایاتش را خوندیم همین امشب، در صدر هر روایتی داشت این جهت را، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. یکی از مشخصه های ایمانی خوف است. یادداشت: من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. شناخت، بیم، سپس کنارگیری و قطع علاقه از دنیا. پس این مشخصه ها نبود، خائف نیست، و خائف نبود، شناخت واقعی نسبت به الله و معنویت ندارد. معیارها در روایات هست، ولی من اکتفا می کنم به همین معیارهایی را که در این روایات هست، که انسان بخواهد به خود محک زند که آیا خائف است یا نه. 5 مشخصه در این روایات بود برای این که انسان شناسایی کند خودش را، که آیا خائف من الله هستم یا نیستم. خیلی مشکل است. به یک معنا که انسان اونطور که خدا می‌خواهد و در جوهره ذاتش هست، اونطور در دنیا شکل بگیرد، مجاهده می‌خواهد با نفس. لفظ زیاد است، لفظ زیاد، ادعا فراون داری، واقعیت است که کمیاب است. عمری انسان باید در این دنیا مجاهده کند، مبارزه کند داخلی. مع الاسف مسئله خودسازی طبق معیارهای اسلامی در جامعه به اصطلاح مکتبی مطرح نیست اونطور که باید مطرح باشد. ادعا زیاد میکنید، عمل بر طبق مدعا چه؟ آقا نفس سرکش است، خدا رحمت کند، یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، گاهی تعبیرات بسیار سطح پایینی می کرد که همه کس فهم. می گفت مواظب باش یا بوی نفس ورت نداره. مربی اخلاقی بود. یا بوی نفست ورت نداره. میفهمی یعنی چی؟ آدم سوار یک چهارپای به نام یابو بشه، خورد و خوراکش هم مرتب و منظم کنه، جوی مرتبی بهش بده، بعد هم مهاری هم نداشته باشه یا سست باشه، بعدم سوارش بشه، بعدم پا بهش بزنه، چنون بلند میکنه انسان رو به زمین میزنه، یا بوی نفس ور میداره، چموش میشه. انسان که این روح فرشتگونش ملکوتیش سوار بر مرکب نفس است، نفس شهویش غضبیش، این حالتش این چنینه. ضعیف انسان از این نظر باید خودش را قوی کنه، با مجاهده نیرومند کند، نه همش بپردازد به آخر نفسش و از اون جوهره انسانیش غفلت کند. خب یابوی نفس ور میداره انسان، چهار سن نار گیرش میاد، خودش گفت یه پست مقامی بهش میدن اصلا دیگه نمیفهمه، چهار نفر میشناسنش، آقا بدانید شناسایی تا انسان خودش را نساخته است بیش از حدی که ساخته شده است،
خودش را در جامعه مطرح نکند و الا زایعه دارد برای خودش و جامعهش هر دو. انبیا و اولیا، نگاه کنید پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست، سمبل بشریت، عقل کل عالم است، تا 40 سالگی در تحت فرمانی الهی ساخته می شود. بعد از 40 سالگی اونگاه خدایش او را مطرح کرد. و اما از نظر آثار اخروی نسبت به خوف و بیم، دارد در روایات ما کسی که در دنیا خوف از خدا داشته باشد، بیمناک باشد، در قیامت او بیم ندارد و عکس، کسی که در دنیا بیم از خدا نداشته باشد در آخرت بیمناک است. خداوند جمع نمی کند دو خوف و بیم را نسبت به یک انسان و همچنین دو ایمنی جمع نمی شود در یک انسان در دو مرحله از حیات و زندگیش. یک مرحله دنیاست، مرحله دیگر آخرت است، جهان پس از مرگ است. اگر در دنیا بیمناک باشد، در آخرت ایمنی دارد و خوف ندارد. و اگر در دنیا ایمنی، این حالت ایمنی نسبت به روحش باشد، در آخرت بیمناک است. نمی شود هم در دنیا ایمنی داشته باشد و هم در آخرت، هم در دنیا خوف داشته باشد و هم در آخرت. در حدیثی است دارد که خداوند فرموده است و عزتی، قسم به عزتم، لا اجمع على عبدی خوفین، من جمع نمی کنم نسبت به بنده خودم دو بیم را، ولا اجمع له امنین، و من جمع نمی کنم برای بنده ام دو ایمنی را، فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه، هرگاه احساس ایمنی کند بنده در دنیا احساس ایمنی از من خدا کند که در امن است، او را در قیامت بیمناک می کنم. و اذا خافنی فی الدنیا، هرگاه بنده من از من در دنیا بیمناک باشد، امنته یوم القیامه، در روز قیامت به او ایمنی می بخشم.
بنابراین انسان باید این رو دقت کند که خوف در دنیا ایمنی در آخرت است و ایمنی در دنیا خوف در آخرت. آدم مواجه با معصیت بشه حالتش چجوریه؟ اگر یه حالت بی‌تفاوتی نسبت به معصیت داره، نه مطلبی نیست، یا بترسد. درست در آخرت عکس العمل دارد.
و اما اثر دوم، خائفین، کسانی که از خداوند در دنیا بیمناکند، به بیم واقعی که اون آثار گذشته پنجگانه که شمارش شد اینها باشد در اونها، اینها در قیامت وارد بهشت بیشوند بدون حساب. در روایتی است که به عنوان تقوا، یعنی همون حالت پروا که حالت بیم، یعنی همون تعلم روحی زیر بناست برای این که انسان پروا داشته باشد، و چه بسا گروهی از علمای اخلاق این دو را، یعنی تقوا و خوف را، خیلی نزدیک به هم و چه بسا عبارت اخرى می دانند. روی این جهت است که همون حالت بیم است که پروا می آورد، تقوا می آورد. در روایتی است دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اذا جمع الله الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم فَإِذَا هُمْ بِسَوْتِنْ، هنگامی که خداوند اولین و آخرین را در یک جایگاه مشخص اینها را گرد هم آورد، در اون هنگام هست که صوت و صدایی که همه اونها میشنوند میآید. فاذا هم بصوت یسمعوا اقصاهم كما یسمعوا ادناهم، دور و نزدیک اون جمعیت اون ندا را میشنوند. فیقول یا ایها الناس، اون ندا این است: ای مردم، انی قد انسأت لکم منذ خلقتکم، من خدا سکوت اختیار کردم نسبت به شما از اون هنگامی که شما را آفریدم. فانستو الیل یا امروز همه شما ساکت شوید آرام. از موقعی که خلقت کردم من ساکت بودم، به هوای خودت ولت کردم. هر چه خواستی ای انسان، چون قوه انتخاب بهت داده بودم، اختیار بهت داده بودم در اعمالت کردی. منم هیچ نگفتم، اما امروز دیگه تو باید ساکت شوی. فانستو الی الیوم انما هی اعمالکم ترد الیکم. این کارهای شماست، کارکرد خودتونه، برگشت می کند به سوی شما. ایها الناس انی قد جعلت نسبا و جعلتم نسبا. من قرار دادم یک معیاری را، شما هم برای خودتان یک معیار دیگری قرار دادید. فوضعتم نسبی و رفعتم نسبکم. شما چه کردید؟ معیار مرا پایین کشیدید. فرو نهفتید معیار مرا و معیار خود را علم کردید، بالا بردید. قول تو معیار من این بود. چه گفتم؟ این را گفتم: انا اکرمکم عند الله اتقاکم. این معیار من بود. بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، بیمناکترین شماست از من. و ابیتم الا ان یقولوا فلان ابن فلان و فلانون اغنا من فلان. شما هم یه معیارا درست کردید. این پسر فلانیه، فلانی ثروتمندتر از اون یکی، او شخصیتش. یه معیارا دیگه مطرح کردی شما. معیارهای خانوادگی در ارتباط با دنیا ثروت، شخصیت‌های اجتماعی غلط، اینا رو مطرح کردی شما. غیر معیار من بود. آه، از اون روزی که بیارند امت اسلام را در قیامت در مسئله آخرین سریه را که پیغمبر اکرم ترتیب داد، حین وفاتش بود، در اون مرحله لشکری را آماده کرد برای جنگ. اسامه ابن زید را سردار لشکر کرد. چند سالش بود؟ 1 ای آقا سابقه یه مشتی آقا شروع کردن این حرفا رو پیش کشتن. سوابق و لواحق و از این معیارهای بشری مطرح کردن تا اون جمله را پیغمبر فرمود: من تخلف عن جیش اسامه، کسی که تخلف کند از فرماندهی اسامه این کافر است. ما معیارهامون رو باید از اسلام بگیریم یا نه؟ اسلام چیزی جداست، بعد ما یه معیارای دیگه داریم، معیارا خودمون علم کنیم. فالیوم خداوند می‌فرماید امروز، پس امروز، اذعوا نسبکم، معیاراتون رو امروز زمین میزنم، پایین میکشم، دیگه حرفا نیست امروز. و ارفع نسبی، معیار خودم امروز برافراشته میشود. عین المتقون، با تقواها کجا؟ با تقوا، نه تقوا سیاسی ها، اشتباه نشه من گفتم در بحثا، مغالطه نکنید، الفاظ رو از معانیش منصرف نکنید، حسن نیت داشته باش. عین المتقون، اونایی که از خدا می‌داشتند و پروا داشتند و این 5 مشخصه دنیایی درشون بود که رؤوس شما گفتی. عین المتق، یک گروه میان خائفین، میان متقین که همونها هستن، میان فیرفع للقوم لبا، برای این گروه پرچمی برافراشته می شود. فیتبع القوم لواءهم الی منازلهم، اینها متابعت می کنند این پرچم را و می روند به سوی جایگاهشون. کجاست؟ فیدخلون الجنه به غیر حساب، اینها هستند که وارد بهشت می شوند بدون اینکه از اونها حساب کشیده شوند. و اما اثر سوم در قیامت دارد، اینها در بهشت جایگاه خاصی دارند به نام رفیق اعلا. در یک حدیثی است دارد: و اما الخائفون فإن لهم الرفیق الاعلا لا یشارکون فی، اینها جایگاه مخصوصی دارند در قیامت که در او، یعنی در بهشت، یک منزله بزرگی که در او هیچ کسی غیر این گروه شرکت ندارد. خب من اینجا بحثم راجع به آثار خوف در دنیا و آخرت تمام، اما تذکری میدم در رابطه با بحث دیشب که خصیصه اول یعنی اثر اول در دنیا نسبت به بیمناکان، این که گفته شد و در روایات داریم که در دنیا شخص خائف از خداوند از هیچ چیز بیم ندارد، معناش این نیست به این که تدبیر هم ندارد. اینو با هم قاطیش نکنید، خلطش نکنید. معناش این نیست. فرض کنید به این که در یه موقعیتی قرار گرفته که این موقعیت از نظر جهات ظاهری در خطر است. این بگه کسی که خواهد از خدا هست از چیزی نمیترسه؟ دقت کنید، بزنه خودش رو، بله، با آب و آتیش رو بعدم بمیره. این نیست مثلا، ضوابط داره. راجع به حضرت مسلم دیشب من نقل کردم، حضرت مسلم در خانه توعه بود، مخفی بود. حالا پس بگید ای از مردم ترسید مسلم رفت قایم شد؟ آه نه، حساب داره کار، حساب داره. بله، این بیم نیست از اونها، این تدبیر است در رابطه نسبت به بیم از الله. در صحنه که ظاهر شد، موقعی که وظیفش این بود دیگه هیچ دیری. و به تعبیر دیگر، تحور غیر بیم است. من بحث علمیش کردم اول بحث، تحور غیر بیم است. اینا رو با هم فرق بگذارید. نه، متحور نیست ولی بیمناک است از خدا. یکی از اون موارد که غالبا اصحاب حسین علیه السلام کسانی که در کوفه بودند مبتلا بودند به این جهت، دارد در تاریخ که حسین علیه السلام وقتی به کربلا که رسید مثل دیروزی دوم محرم وارد کربلا شد، در اون کتاب فرسان الهیجا می نویسد، من از اونجا نقل می کنم، می نویسد حسین علیه السلام یه نامه به کوفه نوشت، یه نامه شخصی، در تاریخ فقط همین هست، نامه شخصی حسین علیه السلام موقعی که وارد کربلا شد، دیگه غیر از این نیست. متن نامه این است، دارد نامه ای به حبیب ابن مظاهر نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. عنوان نام است. اما بعد، فقد نزلنا کربلا، ما وارد شدیم به کربلا، و انت تعلم قرابتنا من رسول الله، و تو بستگی ما را به پیغمبر میدانی و این اردت نصرتنا فقدم الینا عاجلا. اگر میخواهی ما را یاری کنی زود به سمت ما بشتا. دارد در تاریخ این نامه رو نوشت. نامه رسید کوفه. حالا چگونه آمد خصوصیات نیست، چون کوفه اون موقع خیلی زیر نظر بود رفت آمدها. حبیب بن مظاهر اون موقع در بین عشیرش مخفی بود. دارد حالا این قاصد چه بوده چگونه آورده؟ در تاریخ می نویسن حبیب نشسته بود با همسرش غذا می خورد. گاهی تفعلها و تطیرهای انسانها می زنن. لقمه گیر کرد در گلوی همسر حبیب. همسر حبیب گفت یه خبری میاد واسمون، خبر به تعبیر ما جلوگیری. در این انگام صدای در بلند شد. حبیب رفت. نامه حسین را قاصد به دست حبیب داد. آمد تو نشست، نامه را خوند. همسر سوال کرد چه بود؟ جواب: نامه است از حسین برای من صلوات الله علیه، و چنین نوشته است: قبلا چون حبیب از کسانی بود که از یاران مسلم ابن عقیل بود، مشخص بود، خیلی به آن نهضت حسینی کمک کرده بود، بعد از واقعه تسلط عبیدالله بر کوفه این در بین عشیرش جوری وانمود کرده بود که من کنار کشیدم. این تدبیر بهش میکن. من میخوام اینا رو که خصوصیات میگم برای روشن شدنه. تدبیر بود. دارد همسرش ازش سوال کرد خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ جواب حتی با همسرش گفت اگر من بروم بیاری حسین، عبیدالله خانه مرا خراب میکند، اموال مرا به غارت میبرد و تو را به اسیری میگیرد. دقت کنید، شخصی که ساخت شده مکتب اسلام باشد، واقعا چه زن باشد و چه مرد باشد، دقت کردی؟ این بیم راجع به چیه؟ راجع به مال است و همسر است و خانه است و در این ارتباط بیم می ترسم، بیمناکم که برم خانم را خراب کند، اموالم را ببرد، تو را به اسارت بگیرد. این همسر در جوابش گفت، در تاریخ می نویسد شروع کرد به گریه کردن. گفت حبیب برو از خدا بترس، تعبیر نه، تو از خدا بیمناک باش، نه از عبیدالله در ارتباط با مالت همسرت. تو برو بگذار عبیدالله خانه‌ات را خراب کند، اموالت را به غارت ببرد، مرا به اسارت بگیرد، برو. بعد حبیب مردیست پخته، قریب 80 سال، چه بسا سنش بیش از 70. در جواب همسرش گفت: من پیر شده ام، قدرت کر و فری ندارم تا بتوانم شمشیر بزنم. جواب همسر: دارد اینجا بود که این زن شروع کرد های های گریه کردن. اون مقنعه‌ای که به سر داشت بلند کرد، گذاشت به سر حبیب، گفت تو در خانه بنشین. پروردگارا ای کاش برای ما زنان این بود که برویم به جهاد. ای کاش می توانستم و می رفتم، حسین پسر پیغمبر را نصرت و یاری می کردم. دارد اینجا بود که حبیب رو کرد به همسرش، گفت می روم، چنون کنم که دیدگانت را روشن کنم و این موی سپید محاسن را به خون سرم خضاب کنم. تدبیر حبیب که نکنه خونه آمدم بیرون چی بشه، نرسم اصلا به اونجا، خود همسرم خبر رو برسونه، ولو این که نخواد چیز بکنه، به عنوان دلسوزی به این بگه به اون بگه، سری صدایی چیزی بکنه. این که تدبیر حبیب از غیر خدا خائف نیست، اما المؤمن کیسون فتنو. بعد در تاریخ می نویسن حبیب بلا فاصله از منزل خارج شد، آمد بیرون. در تدبیر این بود، چون شهر محاصره بود، راهی را گیر بیاره که از اون راه برود خودش را به حسین علیه السلام برسانه. آمد بیرون، دارد در بین بازار برخورد کرد به پیر مرد دیگری، دید در دکان ایستاده مشغول خریدن حناست، میخواد خودش رو در حمام خضاب کند. این پیر مرد مسلم ابن اوسجه است. رسید به مسلم، گفت چه میکنی؟ گفت بخوام حنا بخرم برم خضاب کنم. گفت ای مسلم، بیا یک خضابی کنم موهای تو را که تا قیامت رنگش زائل نشود. ای مسلم، خبرداری که حسین آمده است به کربلا؟ گفت نه. گفت بیا بریم. دارد همونجا مسلم ابن اوسجه با حبیب با هم آمدن. حبیب غلامش رو با یه مرکبی فرستاد در یک منطقه از خارج شهر، اسلحه و شمشیرش رو داد زیر لباسش بگیره، چون خیلی محدود بود. گفت اونجا باش تا من بیام. دارد حبیب با مسلم آمدن، از بیراه تا خود را رسندن به غلامش. در همین تاریخ می نویسد یه وقت حبیب نگاه کردید غلامش دارد با مرکب و اسب صحبت بکنه. چه زیبا صحبت بکنه. جملاتی را که نقل می کند این است: چون دیر شده بود حبیب نیامده بود، گفتن این غلام به این مرکب میگفت ای مرکب ناراحت نباش، اگر مولایت نیامد من بر پشت تو سوار میشوم و به کربلا میروم و حسین را یار. این جمله را که حبیب میشنود، صدای حبیب بلند میشود به ابی انت و امی یا ابا، پدر و مادرم فدایت، حسین چه کرده ای تو؟ این کنیزادگانن نسبت به تو این چنین وفاداری میکنن و اونها میخواهند بگوین آزادگانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.